خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22:10 شب است به وقت تهران، 7:30 شبانگاه به وقت اروپای مرکزی، که صدای ما را از پراگ میشنوید. جمعه است 24 دی ماه 1400 خورشیدی. من هم مرتضی قاسمفر در این مجله میزبان شما خواهم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی ایران و جهان. امیدوارم تا انتها بتونیم خبرها رو به آگاهی شما برسونیم و شما هم ما رو همراهی کنید. پیش از هر چیز با همکارم رضا جمالی همراه میشیم، مروری میکنیم بر آخرین خبرها و باز میگردیم به گزارشات.
ممنون مرداد. درود بر شما شنوندگان گرامی. وزیر خارجه ایران از شروع عملیاتی شدن سند همکاری 25 ساله با چین خبر داد. حسین امیر عبداللهیان در پکن گفت که با وزیر خارجه چین توافق شده است که امروز جمعه 24 دی را به عنوان روز شروع سند همکاری 25 ساله ایران و چین اعلام کنند.
در سفر اولا توافق کردیم که دو طرف اجرایی شدن و شروع عملیاتی شدن توافق همکاری های راهبردی و جامع 25 ساله دو کشور رو اعلام بکنیم.
امضای سند همکاری 25 ساله ایران و چین در فروردین سال 1400 که با دستور رهبر جمهوری اسلامی پیگیری و اجرایی شد با انتقادهای گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران روبرو شده و در شبکه‌های اجتماعی از آن به عنوان سند فروش ایران به چین نام می‌برند. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون از انتشار جزئیات سند همکاری 25 ساله ایران و چین خودداری کردند و به انتقادها و نگرانی‌ها در این مورد پاسخ واضحی ندادند. وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه هشدار داد اگر مذاکرات احیای برجام شکست بخورد، واشنگتن گزینه‌های دیگری را بررسی خواهد کرد. آنتونی بلینکن با اشاره به اینکه تنها چند هفته برای نجات توافق هسته‌ای با ایران فرصت باقی است، گفت ایران از راه‌های خطرناکی برنامه هسته‌ای خود را پیش می‌برد و به نقطه‌ای رسیده است که بتواند در مدت کوتاهی سوخت کافی برای سلاح هسته‌ای تولید کند. این در حالی است که پس از ماه‌ها توقف در این مذاکرات، واشنگتن به تازگی اعلام کرده که پیشرفت‌هایی در مذاکرات حاصل شده، اما این پیشرفت‌ها برای احیای برجام هنوز کافی نیست. هشتمین دور مذاکرات هسته‌ای که در واقع نخستین دور آنها در دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی محسوب می‌شود، پس از آن آغاز شد که ایران خواسته‌های بیشتری را به پیشنویس توافق اضافه کرده است. در خبر دیگر، جان کربی سخنگوی پنتاگون هم روز پنجشنبه در واکنش به انتشار انیمیشنی با مضمون سوء قصد دونالد ترامپ در وبسایت رسمی علی خامنه‌ای آن را بخشی از فعالیت‌های مدام و مخرب حکومت ایران در منطقه و از جمله تهدیدها علیه منافع ملی آمریکا عنوان کرد. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه در یک نشست خبری درباره این ویدیوی بحث برانگیز گفت که واشنگتن در گذشته هم شاهد لفاظی‌ها و رفتارهای توهین‌آمیز رهبر جمهوری اسلامی بوده است. با گذشته بیش از یک هفته از دومین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، پایگاه خبری رهبر جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه هفته جاری انیمیشنی را با محتوای حمله پهپادی به دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا منتشر کرد. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای با اشاره به خطر تبعید کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، نسبت به سلامت جسمانی این زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرد. به گفته آقای صمیمی، تصدیق می‌کنم به گفته این بیانیه، آقای صمیمی به دنبال مرگ بکتاش آبتین به دلیل تعلل مسئولان زندان در انتقال او به بیمارستان از مرگ او تحت عنوان قتل شبه عمد یاد می‌کند. این بیانیه با اشاره به اینکه آقای صمیمی 72 سال دارد و از بیماری قلبی رنج می‌برد، خواهان آزادی فوری این زندانی سیاسی شدند. کیوان صمیمی از اردیبهشت سال 98 به اتهام تبانی و اجتماع و به قصد اقدام علیه امنیت کشور به تحمل 3 سال زندان محکوم شده است. و خبر آخر این که جسد یک زوج مریوانی که در مسیر رسیدن به اروپا در آب‌های یونان غرق شده بودند، روز پنجشنبه در رودخانه‌ای در یونان پیدا شد. سایت حقوق بشری هنگاو هویت این زوج را جلیل روانگرد 34 ساله و سمیه جامخانه 28 ساله عنوان کرده است. بر اساس این گزارش و به نقل از عبدالله جامخانه، برادر سمیه که در این سفر همراه این زوج بوده است، خواهرش شامگاه چهارشنبه به دلیل عدم توانایی ادامه مسیر را نتوانسته انجام دهد و در رودخانه‌ای در یونان غرق شده و جسد او و همسرش برای او رفته بود در رودخانه دیگری نزدیک جزیره سیروس در یونان کشف شده است. به گفته آقای جامخانه، این زوج سال گذشته زادگاه خود را به قصد اروپا ترک کرده و به تازگی از ترکیه به یونان رفته بودند.
سپاسگزارم از تو رضا جمالی. آخرین خبرها را از او شنیدید، اما نگاهی میکنیم نزدیکتر به این دسته خبرها. جنگ و درگیری‌های لفظی میان مقامات سابق و فعلی جمهوری اسلامی که یکی از اونها رو در توییت‌های سام‌الدین آشنا همین روزها دیدیم. جان کیوان صمیمی، یک زندانی سیاسی دیگر در ایران، در معرض خطر جدی است. واکنش آمریکا به پویانمایی تهدیدآمیز علیه دونالد ترامپ در وبسایت رسمی علی خامنه‌ای. همه اینها و بیشتر تا پایان این مجله شبانگاه. انتشار یک پویانمایی یا انیمیشن با مضمون سوء قصد به دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق ایالات متحده در وبسایت رسمی آیت الله علی خامنه ای برخی واکنش‌ها را برانگیخته است. کاخ سفید و پنتاگون در مقام پاسخگویی به رسانه‌ها این اقدام را از جمله لفاظی و رفتارهای توهین‌آمیز رهبر جمهوری اسلامی و بخشی از فعالیت‌های مداوم و مخرب حکومت ایران توصیف کردند. گزارشی در این باره از مرداد میردامادی.
دو سال از کشته شدن قاسم سلیمانی در عراق و وعده انتقام سخت رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به این واقعه می‌گذرد. در این مدت آنچه شنیده شده تهدید به تقاص دنیوی ترامپ و سخنانی از این دست از سوی آیت الله خامنه‌ای بوده و البته مسابقه مقام‌های نظامی حکومتی در ایراد شعار و سخنان هیجانی. این اظهارات ابراهیم رئیسی است در 13 دی ماه.
شک نکنید، به تمام دولت مردان آمریکایی می‌گویم دست انتقام از آستین امت بیرون خواهد آمد.
پایگاه خبری رهبر جمهوری اسلامی چهارشنبه گذشته پویانمایی یا انیمیشنی را با محتوای حمله پهپادی به سکونتگاه دونالد ترامپ در ایالت فلوریدا و تلاش برای ترور رئیس جمهوری پیشین آمریکا منتشر کرد. در این پویانمایی 107 ثانیه‌ای که عنوان انتقام حتمی را بر خود دارد، عملیات ارتش سایبری جمهوری اسلامی برای سوء قصد به جان دونالد ترامپ و همراهانش از طریق هک تلفن‌های همراه آنها به نمایش در می‌آید. جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، این اقدام را مسبوق به سابقه دانست و گفت ما در گذشته هم شاهد لفاظی و رفتارهای توهین‌آمیز رهبر جمهوری اسلامی بوده‌ایم.
Obviously, the kind of rhetoric or video from the Supreme Leader is something that we've seen offensive rhetoric and behavior in the past.
سخنگوی پنتاگون هم در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز نمایش این پویانمایی را بخشی از فعالیت‌های مداوم و مخرب حکومت ایران در منطقه و از جمله تهدیدها علیه منافع امنیت ملی آمریکا دانست. This is of a piece of the continued malign activities that Iran continues to perpetrate. جان کربی افزود ما همچنان شاهد ادامه حمایت ایران از شبکه‌های تروریستی در خاورمیانه و پشتیبانی این حکومت از گروه‌های شبه نظامی در عراق و سوریه هستیم که به حمله به نیروهای ما ادامه می‌دهند. ما در وزارت دفاع به این تهدید توجه می‌کنیم تا مطمئن شویم که توانایی‌های لازم برای دفاع از خود در منطقه را داریم. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل سیاسی، انتشار این پویانمایی را مقابله با روند کنونی دیپلماسی در مذاکرات هسته‌ای وین ارزیابی میکند.
به نظر من اینها اقدامی از جنس همون موشک پرانی بوده که در زمان پس از تصویب برجام سپاه پاسداران به هوا فرستاد و روش هم نوشته بود که اسرائیل باید محو بشه. جنسی از همون جنس اون اقدام بود. خب مذاکرات احیای برجام در وین در حال گفتگو، شرایط سختی است. به یک باره یک دولتی انیمیشنی رو به جریان بیاندازه که قرار باشه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، یعنی نه صرفاً یک شهروند آمریکا بلکه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رو تهدید به مرگ بکنن. خب نتیجهش چه خواهد بود؟ اولین نتیجهش تند شدن فضای سیاسی در ایالات متحده است علیه کسانی که از طرف ایالات متحده دارن مذاکره میکنن و نتیجتاً هم منتهی به این بشه که همین مذاکرات هم از بین بره.
این اظهار نظر را میتوان در مقابل اظهارات مایک پومپو وزیر خارجه وقت ایالات متحده قرار داد که روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز نمایش این پویانمایی در سایت رهبر جمهوری اسلامی را دلیلی بر بی ثمر بودن مذاکرات جاری در وین دانست. مقام های جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه قدس گفتند که میخواهند از پرزیدنت ترامپ و من انتقام سردار سلیمانی را بگیرند. تصمیم ترامپ درست بود و من به او توصیه انجام این کار را کردم. حالا هم مذاکره کنندگان ما با ایرانی ها نشستند و میخواهند به آنها پول، منابع، قدرت و ابزار بدهند تا شبکه ترور خود را در دنیا ایجاد کنند. این اشتباه بزرگی است. حسین علیزاده در این حال نمایش این پویانمایی و لفاظی‌های از این دست را در تعارض با اقداماتی می‌بیند که حکومت ایران تاکنون در قبال کشته شدن قاسم سلیمانی عملاً به انجام رسانده است.
اگر بخوایم بگیم که بله آقای ترامپ آمده فرمانده سپاه قدس رو مورد حمله فیزیکی قرار داده و او رو ترور کرده، خب جمهوری اسلامی که رفته به محاکم قضایی مراجعه کرده، اگر میخواست انتقام سخت بگیره که بایستی عین الاسد رو میزد و اعلام نمیکرد تا چند نفر قربانی از آمریکایی‌ها بگیره، نکردش. به یه دلایلی، به یه مصلحتی اون کار رو انجام نداده، رفته اتفاقا مسیر قضایی رو پیگیری کرده. پس چگونه است که الان شما چنین انیمیشنی رو تولید میکنید و به دنیا اعلام میکنید که مسیر شما انتقام این چنینی هستش؟
انتشار این پویانمایی در شرایطی است که جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز 19 دی ماه هشدار داده بود که هر گونه حمله جمهوری اسلامی ایران به اتباع آمریکایی با عواقب شدیدی روبرو خواهد شد.
مرسد میرزامادی گزارش میداد. درگیری‌های لفظی و حملات مقامات ردبالای جمهوری اسلامی هر از گاه به عرصه عمومی هم کشیده و علنی‌تر می‌شود. در آخرین مورد توییت حسام الدین آشنا، مشاور پیشین رئیس جمهوری سابق جمهوری اسلامی حسن روحانی بود که در پاسخ به سخنان فرمانده سپاه امیرعلی حاجی زاده، از فرمانده هوافضای سپاه که درباره حسن روحانی، حاجی زاده در گفتگوی به روزنامه کیهان گفته بود که قاسم سلیمانی به حسن روحانی گفته است فکر نکن، همیشه میتوانی تخریب کنی و ما هم سکوت کنیم. حسام الدین آشنا در پاسخ توییتی نوشت با این که در سطری از آن گفته بود اپراتور اشتباه نکرده و چیزی هم پاک نشده، که ظاهراً کنایه است به سقوط پرواز 752 اوکراین. البته آقای آشنا ساعتی بعد این توییت رو پاک کرد. درباره مجموع این مسائل با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن آلمان همراه میشیم. خوش آمدید آقای مهدوی آزاد به این مجله شبانگاه رادیو فردا. بیان چنین مسائلی در چنین شرایطی خبر از چی میده به ما؟
از ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ببینید، ظاهر ماجرا دعوای بر سر یک جلسه‌ای که بین فرماندهان سپاه پاسداران بوده با حسن روحانی. ظاهر ماجرا به شما میگه که مشاور حسن روحانی نسبت به نقل قولی که سردار حاجی زاده انجام داده داره واکنش تند نشون میده. منتها این فقط سطح ماجراست. در بطن ماجرا، کنه ماجرا، اولین چیزی که شما میبینید درگیری‌های حاد و بین بخش‌های مختلف قدرته. این درگیری فراتر از رقابت‌های متعارف سیاسی در دنیا، در واقع همون بگم بگم سال 1988 آقای احمدی نژاد، همون جمله‌ای که آقای روحانی میگفت بگذارید آدم ساکت بمونه، همون جمله‌ای که هاشمی میگفت مساله نظام اجازه نمیده من حرف بزنم. و این نشون میده که درگیری‌ها از یک حدی داره فراتر میره، هر لحظه ممکن هست منفجر بشه. و در سطح دوم اسرار، که این اسرار دیگه منافع اسرار ملی نیست مثل سایر کشورها، در واقع اسرار ناگفته هایی که هر کدومش میتونه یک جناح یا یک جریان رو در یک ساختار متداول نابود بکنه، و این اسرار به عنوان ابزار در دست بخش های مختلفه. این رو فقط حسام الدین آشنا نیست که از سپاه پاسداران داره. سپاه هم مطمئن باشید در سازمان اطلاعاتش بی نهایت مدرک علیه حسام الدین آشنا و امثال او داره. بنابراین بخش های مختلف حکومت ظاهرا هر کدام از اطلاعاتی که بخش گزارش متعلق به ملت هست به عنوان ابزار استفاده میکنن برای تأمین منافع خودشون یا بعضی وقتا تأمین امنیت خودشون.
خب الان در چون وضعیتی ما دیدیم که آقای آشنا بلافاصله توییتش رو هم پاک میکنه، یک رفتار خیلی عجیب بود، بعضی ها گفتند که این از احیانا تهدید شده آشنا، بعضی ها نظرشون بر این بود که از تحلیلگران مسائل ایران نظرشون بر این بود که تهدید در کار نبوده و این تاکتیک آقای آشنا بوده برای اینکه پیامش رسونده در واقع به مخاطبش. کدومی که از اینها هست؟ اگر واقعا تهدید باشه یا به هر دلیل پاک کرده باشه، به نوعی رفتار عجیب سیاسی ما شاهدش هستیم.
بله ببینید، البته خود آقای آشنا که بعد توییتی که بعدش زد بوده یک روز بعدش این روایت من و شما رو رد کرد، اومد گفتش که من منظورم فقط همون اپراتور ضبط و مکالمات جلسه رئیس جمهور بوده نه کسی دیگه، و گفت شما تحریفات ما داریم تحریفات خنک و بی ربط میکنیم. منتها خود آقای آشنا هم میدونه که داره شوخی میکنه. ببینید هدف از اون توییت اطلاع رسانی نبود، هدف این نبود که مثلا به مردم چیزی گفته بشه، هدف ارسال یک سیگنال سطح بالای سیاسی بود. منطقا اینه، میتونیم بپذیریم به عنوان یک فرضیه که نه واقعا هیچ کدوم از این اهداف وجود نداشته، منتها به شرط این که این رو هم قبول بکنیم که نویسنده یک آدم بسیار پرت و بی اطلاعی بوده، واقعا معنی کلمات رو نمیفهمیده، معنی شرایط سیاسی رو نمیفهمیده. اگر این فرض نداشته باشیم که من ندارم، معتقدم آقای آشنا نیروی سطح بالای امنیتی بوده و خوب میفهمه، هدف از این توییت ارسال پیام سطح بالا تو هم با تهدید به طرف مقابل بود. به محض انتشار دیگه لازم نیست نیم ساعت باشه یا دو ساعت یا دو سال، به محض انتشار این پیام ارسال میشه دیگه. حالا مهم نیست به چه دلیل پس گرفته، من فکر نمی کنم تهدیدی وجود داشته باشه، در واقع اینها مصالحه سیاسی پشت پرده است. عمدتا به این شکل حل میشه، کسی زنگ میزنه میگه شما چرا این حرفو زدید، اون میگه نه من همچین قصدی نداشتم، متاسفم سوء تفاهم شده و برمیداره توی تو به همین سادگی. منتها در عمق خودش این جواب میمونه، این در واقع خاطره میمونه که طرف یک سیگنال سطح بالا ارسال کرد که از حد خودتون عبور نکنید.
به هر حال همه اینها نشانه یک درگیری و یک به اصطلاح مخالفت های شدیدی هست که این نیروها در برقراری توازن در اون بالا خیلی موفق درش نیستند که اینها رو مدیریت بکنند. صحبتی که حتی آقای حاجی‌زاده میکنه به شکل تحقیرآمیزی در واقع حسن روحانی رو هدف قرار میده، آیا در اون صحبت آقای حاجی‌زاده میشه هدف دیگری فراتر از ذکر یک خاطره از قدرت نمایی قاسم سلیمانی دید؟
ببینید یه چیز من قبلش بگم، در همه جای دنیا در سیاست سطح بالا اسراری هست، اما این اسرار عمدتاً اسرار مربوط به منافع ملی کشور هاست. اون چیزی که ضامن ثبات، ضامن توازن بین نیروهاست، ضامن سلامت و امنیت نیروهای سیاسی است، قانون هست. یعنی شما تا موقعی که سالم رفتار کنید، قانون نقض نکنید، کسی نمیتونه بلایی سر شما بیاره و شما امنیت دارید و میتونید سالم باشید. در ساختارهایی مثل ایران اتفاقا اسرار مربوط به منافع ملی عمدتا فروخته میشه، به این خاطر که بخش بزرگی از نیروهای سیاسی یا جاسوسن یا وابسته هستن یا دنبال منافع مالی هستن. ضامن ثبات، ضامن امنیت نیروهای سیاسی همین اسراری است که از هم دارن. در مورد آقای احمدی نژاد هم مثلا گفته میشه که اسراری که او داره باعث شده که حکومت حالا از یک حدی برخورد نکنه با او بیشتر. در نهایت همه این پیام ها نشانه فساد حاد در سیستمه، سیستمی که مثل در واقع موریانه پایه هاش رو خورده. هدف آقای حاجی زاده میتونست خیلی ساده باشه، یعنی در واقع اون میخواسته توضیح بده که قاسم سلیمانی به عنوان نماینده ارشد آقای خامنه ای، میرغضب آقای خامنه ای، حسن روحانی رو نشونده سر جاش. این همون قاسم سلیمانی است که به خاطر میام چنین نامه‌ای نوشت. منتها پیامدی که میتونه داشته باشه در عرصه سیاسی چیزیه که میبینید جناح مقابل واکنش نشون میده و میگه اگه قرار باشه تا این حد ما رو حذف کنید، موقع ما هم بگم داریم.
سپاس از اون مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن آلمان. سازمان دیدبان حقوق بشر در 32مین گزارش سالانه‌اش از جمله به عملکرد حقوق بشر ایران در سال گذشته میلادی پرداخته. این گزارش رو از مهیار طهماسبی بشنوید.
سرکوب خشونتبار مخالفان، افزایش موارد نقض حقوق بشر، به خطر انداختن سلامت شهروندان و محدود کردن بیشتر حقوق آنان. این خلاصه سیاهی عملکرد حقوق بشری حکومت جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی است که در گزارش سالانه سازمان دیدبان حقوق بشر آمده. سازمان دیدبان حقوق بشر در 32 گزارش سالانه خود عملکرد حقوق بشری 100 کشور را بررسی کرده و در یک بخش 9 صفحه‌ای به وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته. در ابتدای این گزارش ضمن اشاره به تداوم سرکوب اعتراضات مسلمت آمیز مردمی تاکید شده که مدافعان حقوق بشر و مخالفان حکومت در ایران تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند، در حالی که ناقضین حقوق بشر از مسئولیت کامل برخوردار بودند. این گزارش افزوده که نیروهای امنیتی حکومت ایران با کاربرد شدید زور به اعتراضات گسترده مردمی در طول 3 گذشته واکنش نشان داده و هزاران معترض را دستگیر کردند. معترضانی که به گفته دیدبان حقوق بشر عمدتاً به دلایل معیشتی به خیابان‌ها آمده بودند. این نهاد حقوق بشری به اجتماعات گسترده و مسالمت‌آمیز مردم خوزستان و لرستان در اعتراض به بحران بی‌آبی اشاره کرده و گزارش نهادهای حقوق بشری مبنی بر کشته شدن دست کم 9 نفر در جریان این اعتراضات به ضرب گلوله ماموران امنیتی و انتظامی را تایید کرده است. امسال اعتراضات مردم اصفهان نسبت به کمابی هم با برخورد خشن ماموران امنیتی روبرو شد. 2 روز پیش اعتراضات معلمان ایران در شهرهای مختلف هم با حضور نیروهای امنیتی سرکوب شد. معلمانی که قلمهایشان را در برابر باتون و سلاح نیروهای امنیتی گرفته بودند. دیدبان حقوق بشر میگوید جمهوری اسلامی از پیگرد قضایی و زندان به عنوان ابزار اصلی برای خاموش کردن صدای مخالفان برجسته و مدافعان حقوق بشر استفاده میکند. تازه ترین این موارد احتمال تبعید کیوان صمیمی، رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و فعال سیاسی محبوس در زندان اوین است. روز گذشته کانون نویسندگان ایران اعلام کرد که جان این فعال سیاسی در معرض خطر است. آقای صمیمی به رغم شرایط نامساعد پزشکی و سابقه بیماری قلبی به دنبال انتشار نامه‌ای با عنوان قتل شبه عمد و اشاره به جان باختن بکتاش آبتین در خطر تبعید به زندان دیگری است. بکتاش آبتین شاعر و فیلمساز محبوس در زندان اوین هفته گذشته و در پی 2 ابتلا به کووید 19 در زندان به علت تعلل مقامات زندان اوین در درمانش جان باخت. در همین راستا 6 تن از زندانیان سیاسی محبوس در اوین در اعتراض به قصور مقامات و جان باختن آقای آبتین اعتصاب قضای خشک کردند. از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر انتخابات ریاست جمهوری امسال را انتخاباتی ناعادلانه و غیر آزاد دانسته و ضمن تاکید بر 3 سابقه ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه به نقش او در اعدام‌های دست جمعی دهه 60 اشاره کرده. این گزارش به عملکرد قوه قضاییه در ارتباط با سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران پرداخته و تحقیقات کیفری مقامات ایران درباره ابهامات مربوط به این پرونده را ناکافی دانسته. دیدبان حقوق بشر میگوید این پرونده در محرمانگی به سر میبرد و خانواده‌های قربانیان جزئیات بسیار اندکی دریافت کردند. به غیر از قوه قضاییه و دولت، دیدبان حقوق بشر به نقش مجلس شورای اسلامی هم در نقض حقوق بشر در ایران پرداخته. این نهاد حقوق بشری درباره به خطر انداختن زندگی و سلامت زنان ایران از طریق محدود کردن دسترسی به لوازم پیشگیری از بارداری و سخت جنین با تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده هشدار داده است. این گزارش به نقش مجلس شورای اسلامی در تهیه طرحی برای اعمال محدودیت‌های بیشتر بر دسترسی مردم ایران به اینترنت هم پرداخته است. به گفته دیدبان حقوق بشر، حکومت ایران علاوه بر اعمال سانسور و حذف در فضاهای آنلاین، مدت هاست که کاربران را زیر نظر گرفته و آنها را به دلیل نظراتی که در فضای مجازی ابراز می‌کنند تحت پیگرد قرار می‌دهد.
مهیار طهماسبی گزارش می‌داد. کانون نویسندگان ایران روز جمعه 24 دی ماه خبر داد که کیوان صمیمی، رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و فعال سیاسی محبوس در اوین، به رغم شرایط نامساعد پزشکی و سابقه بیماری قلبی در آستانه تبعید به یکی دیگر از زندانهای ایران است و در عین حال این اطلاعیه میگوید که حضور آقای صمیمی در زندان خطر جدی برای سلامت و جان او خواهد داشت. در این باره با فرانک چالاک، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن تهران همراه میشیم. خوش آمدید خانم چالاک به مجله شبانگاه رادیو فردا. چند روزی نمیگذره از در واقع مرگ یک زندانی در ایران، بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان ایران، شاعر و نویسنده، بر اثر همین سهل‌انگاری ها و همین نادیده انگاشتن های شرایط کرونا و شرایط جسمی زندانی. وضعیت آقای صمیمی چگونه است در حال حاضر؟
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم برنامه. ببینین، ما نگران وضعیت آقای کیوان صمیمی هستیم. جا به جایی که داره صورت میگیره، خب یه سابقه ای داره در رابطه با این بحث زندانی شدن آقای صمیمی و مواردی که اتفاقاتی که برای ایشون رقم خورده طی این مدت. آقای صمیمی خب به علت حالا نوشتاری که داشتن، یه مدت بیشتر هم از زمانی شروع شد که حالا روی جنبش‌های اجتماعیشون مطالبی رو در کانالشون مندرج می‌کردن، از اون زمان فشارها شروع شد. ایشون رو یک مدت مدیدی کارت تلفنشون رو گرفتن، اجازه ندادن که ملاقات داشته باشن با خانواده و تلفن‌هاشون محدود شد، که خب به هر حال ایشون اعلام کردن به واسطه سابقه 55 سال، بیش از 55 سال فعالیت سیاسی که در ایران داشتن، چه قبل از 57 چه بعد از 57، اگر بخوان کاری رو انجام بدن انجام میدن و اطلاعات رو به بیرون میرسونن. اینطور نیستش که بتونن کاری انجام بدن و ایشون رو محدود بکنن. سر بحث جنبش‌های اجتماعی بود و یک سری مطالبی که خب به هر حال اخباری رو از داخل زندان در رابطه با زندانیان محبوس و اتفاقاتی که به ویژه خب سر قتلی که در رابطه با آقای بهنام محجوبی انجام دادن، از اون زمان فشارها تشدید شد و ایشون تحت فشار خیلی زیادی قرار گرفتن، که حدود بیشتر از یک ماه هستش که ایشون رو جابجا کردن. میخواستن اول منتقل کنن از زندان اوین به زندان دیگری که مشخص نبود اون زمان کجا هستش این زندان، که ایشون مخالفت کردن و گفتن اگر میخواییم ببرین با زور ببرین، که مجبور شدن که ایشون رو منتقلش کنن به بند 4، که حالا بند 4 مختصات خودش رو داره. ببینین، آقای کیوان صمیمی یکی از افرادی هستن که خب به هر حال کهولت سن دارن و عدم تحمل کیفر رو هم حتی دارن ایشون. من نمیدونم قوه قضاییه که دم از مستقل بودن میزنه، به خصوص الان که اومدن و اعلام میکنن که ما مستقل هستیم و دارای رفعت هستیم، این فشارهایی رو که داره تشدید میکنه و مضاعف کرده بر زندانیان. حالا هفته پیش که خانم عالیه مطلب‌زاده که منتقلشون کردن به زندان دیگری و ظاهرا این قضیه ادامه دار هستش، و الان هم آقای صمیمی رو که دارن اعلام کردن که قرار هستش که به زندان مرکزی کرج در استان البرز، خود همین مسئله، همین که از استان تهران دارن این زندانی رو به زندان به استان دیگری منتقل میکنن، مسئله هستش که بسیار قابل تأمل هستش. ایشون در مطالبی که عنوان میکردن و مینوشتن این بر این مسئله به شدت اصرار داشتن که ضابطان در این مسائل به شدت تأثیرگذار هستند و
اتفاقا همین خانم چالاک، الان کمپین حقوق بشر در ایران روز 21 دی ماه از قول یک منبع آگام گفته که امین وزیری معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی اصرار داره که کیوان صمیمی به زندان دیگه ای تبعید بشه. چرا این اصرار به چه دلیل هست؟ به طور مشخص یا اطلاع رسانی شده به خانواده آقای صمیمی یا به خود آقای صمیمی؟
ببینین، خب بیشتر اطلاعاتی که بیرون داده میشه از طریق حالا دوستان، آشنایان و حالا ارتباطاتی هستش که ایشون دارن. خب به هر حال آقای صمیمی طی نوشته هایی که در کانالشون هم مندرج کردن به این موضوع در موارد متعدد پرداختند که ضابطان و آمران بسیار تاثیرگذار هستند. قاضی در این مسئله، قاضی و دادستان به طور مستقل تصمیم گیری نمی کنه. و اگر خاطرتون باشه، هفته گذشته یا یک هفته 10 روز گذشته، حدود 50 نفر از فعالین سیاسی و یا خانواده هاشون که محبوس هستند در زندان، اینها اومدن نامه رو منتشر کردند که یک سند بسیار مهمی بود که از طرف دادستانی از شورای عالی امنیت ملی بود که دست ضابطان رو باز گذاشته بود برای هر کاری که دلشون میخواد با زندانی ها انجام بدن. در حال حاضر همین کاری که ضابطان دارن با آقای کیوان صمیمی انجام میدن، اومدن برای اینکه این کار رو قانونی جلوه بدن و تظاهر به قانونی بودن بکنن، رفتن از شعبه صادرکننده رای حکمی گرفتن برای این جابجایی کردن که عملا بگم ما داریم قانونی این کار رو انجام میدیم. اما این کارشون قانونی نیستش، چرا که اگر دلیل این کارشون، چون به هر حال کیوان صمیمی که 3 سال حکم داره در زندان قرار هست بماند، کاری انجام نداده که قرار باشه که ایشون منتقل بشن و بحث امنیت ایشون مطرح باشه که بخوان منتقل بشن به جای دیگه، اگر دلیلش نوشتن اون مطالبی هستش که در کانالشون هستش، محکمه‌ای تشکیل نشده که برای ایشون بخواد رأی جدیدی صادر بشه که منتقل بشن یا حکم جدیدی بخوان بگیرن. ببینین تمام اینها مواردی هستش که خب با توجه به شرایطی هم که در حال حاضر برای زندانیان دیگر طی این مدت، خب به هر حال ما میدونیم که آقای کیوان صمیمی هم بیماری قلبی دارن، بیماری گوارش دارن، بیماری کبد دارن، عدم تحمل کیفر رو هم حتی دارن ایشون، یعنی اصلا نباید میرفتن زندان. منتها با ایشون چنان برخوردی میشه که واقعا ما نگران سلامتی ایشان هستیم که چه کار میخوان با این آقای کیوان صمیمی انجام بدن.
خیلی سپاسگزارم از شما فرانک چالاک، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن تهران با ما همراه بود.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
کمپین حقوق بشر در ایران خبر داده که کیوان صمیمی با وجود شرایط نامساعد پزشکی و سابقه بیماری قلبی در آستانه تبعید به یکی دیگر از زندان‌های ایران است. یک منبع آگاه درباره وضعیت این روزنامه‌نگار به کمپین حقوق بشر در ایران گفت با توجه به سن بالا و سابقه بیماری کیوان صمیمی و همچنین نظریه پزشکی قانونی و موافقت رئیس زندان، قانوناً باید با تبدیل مجازات حبس او به وضعیت دیگر موافقت شود. اما به گفته این منبع که به نامش اشاره نشده، امین وزیری معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی اصرار دارد که او به زندان دیگری تبعید شود. هادی قائمی سخنگوی کمپین حقوق بشر در ایران در این باره به رادیو فردا میگوید:
روند برخورد با زندانیان سیاسی و عقیدتی که باید تأکید کنیم که کسانی مثل آقای صمیمی اصلا نباید در زندان باشند در وهله اول، فقط به خاطر افکار و نوشته ها و دیدگاه هایی که دارند، و اینکه سازمان زندان ها و مسئولین به نظر میرسه که نه تنها هیچ اهمیتی برای جان این گونه زندانیان ندارند، بلکه عزم راسخی دارند که از موقعیت زندانی کردن اونها برای حذف فیزیکیشون و آنچه که بتونن مرگ طبیعی ارائه بدن دارن استفاده میکنن، ولی در حقیقت جاده رو در راه این برخوردهای خشن و بسیار خطرناک هموار میکنن. ببینید توی این همین یک سال گذشته ما تعداد زیادی از زندانیان رو داشتیم که در زندان جان خودشون رو از دست دادن، پرپر شدن. نمونه آخرش آقای بکتاش آپتین، نویسنده، شاعر و هنرمند عزیزی که به دلیل عدم رسیدگی پزشکی جان باخت، و آقای صمیمی هم به عنوان یک شخصی که 73 سال داره و همه من جمله پزشکی قانونی و حتی رئیس زندان موافقت کردن که ایشان توان حبس با بیماریش رو نداره و باید مجازات دیگری شامل بشه یا آزاد بشه. اما یک نفر، امین وزیری معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی اوین، اصرار داره که به نظر من همون راهی هست که سیاست قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها اصرار دارن که جان این زندانیان در خطر بمونه، و هرچه آیین نامه و ادعایی هم که رئیس قوه قضاییه بکنه، در عمل می‌بینیم که اینها همش حرف هست و در عمل هیچ بهایی بهش داده نمیشه، و باید حساسیت فوق‌العاده‌ای به خرج بدیم در قبال جان زندانیانی مثل کیوان صمیمی یا نرگس محمدی و همه دیگرانی که در حبس به سر می‌برند.
دیدگاه هادی قائمی سخنگوی کمپین حقوق بشر در ایران بود. مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران میگوید در 8 سال اخیر محصول کیفی خوبی که در ارزیابی کیفیت خودرو بتواند جلب نظر کند تولید نشده. این سخنان او 2 روز پس از آن است که در تازه ترین مورد در تصادف زنجیره‌ای دوشنبه 20 دی ماه در بهبهان 5 تن کشته و بیش از 40 تن مصدوم شدند. گزارش کیان معنوی رو بشنوید.
کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ایران روز چهارشنبه گفت خودروسازان داخلی عرابه‌های مرگ می‌سازند و با اشاره به تصادف زنجیره‌ای دوشنبه این هفته در بهبهان گفت که ایربگ هیچ یک از بیش از 50 خودرو در این حادثه باز نشد. این در حالی است که باز نشدن ایربگ‌ها و به راحتی در هم مچاله شدن خودروها هنگام تصادف تنها برخی از صدها مورد شکایت خریداران خودروهای ساخت داخل ایران است. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در تازه ترین اظهار نظر می‌گوید که بدنه خودرو و ورق فولادی آن در ایران مشمول استانداردی اجباری نیست. او همچنین تصریح می‌کند که در فرایند قاچاق تولید قطعات بیکیفیت و تقلبی که در چرخه خدمات پس از فروش می‌آید هیچ نظارتی وجود ندارد. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران این پرسش را مطرح می‌کند که چرا امکان انجام 9 استاندارد خودرو در ایران وجود ندارد و به چه دلیل 43 سال می‌شود که آزمون تصادف در ایران ایجاد نشده. در پی تصادف زنجیره بهبهان، روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز در مطلبی که در سایت این کانون منتشر شد آورد که تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه و تعقیبی از حیث جنبه عمومی جرم مورد مطالبه عمومی است. مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اکنون در واکنش به این رویدادها با بیانیه اینکه خودروها در بخصوص 8 سال گذشته از لحاظ کیفی ریزش داشته گفت که تقویت و توسعه نظام استاندارد با سازمان ملی استاندارد ایران است، اما تصریح کرد موضوع بهینه‌سازی کیفیت و زنجیره تأمین صنعت در حوزه خودروساز و قطعه‌ساز حوزه گسترده است که ضمانت اجرای تعهدات این حوزه را مدیران عالی این طرح‌های زنجیره‌ای بر عهده دارند.
ما از خودروساز تعهد خواهیم گرفت نسبت به اجرای بسیاری از این استانداردهای اجباری که سر باز میزنه مکلف بشه، اگر اجرا نکنه این تعهدات رو جلوی پلاک خودرو رو به کمک پلیس راهور خواهیم گرفت.
او میگوید وقتی که این نهادها در تعارض منافع به طور جدی در مقابل هم قرار میگیرند، این تعارض منافع است که تقریبا موجب بهبود نیافتن کیفیت خودروها میشود. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت اینکه در مراحل طرح و اجرا چه اتفاقی می افتد و چه به توصیف او فریبهایی ایجاد می شود دیگر کار سازمان ملی استاندارد ایران نیست. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفته است که در انواع 85 گانه آزمون‌ها و استانداردهای اجباری که تعریف و تدوین شده 9 استاندارد در دولت قبل تعلیق شده است. امیر حسین قناتی معاون صنایع حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در توضیح این مورد به خبرگزاری تسنیم میگوید که از 85 استاندارد که بر اساس استانداردهای اروپایی مصوب شده امکان انجام 9 استاندارد در ایران اصلا وجود ندارد. مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران میگوید وقتی استانداردها رعایت نمی شود به این خاطر است که استانداردها که به کمک خود خودروسازها تدوین و ابلاغ شده رعایت نمی شود. به این معنا که به گفته او خودروسازان به بهانه ها و در برهای مختلف سرپیچی می کنند و به عنوان نمونه اعلام می کنند که تحریم هستیم.
ما کف کیفیت رو گرفتیم که همونم اجرا نمی شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران میگوید خودروسازان آنجایی که بحث انواع آزمون‌ها در طراحی و تصادف خودرو میشود سرپیچی و اعلام میکنند که ما باید به سهامداران خود سود بدهیم و مؤلفه‌های اقتصادی را وارد میکنند، ولی مواقعی که باید در پشت دولت برای فرافکنی پنهان شوند از اهرم‌های وزارتی، دولتی و حاکمیتی استفاده میکنند. ایران یکی از مرگبارترین کشورهای منطقه خود در حوادث رانندگی است. تنها در دو دهه اخیر بالاترین آمار تصادف جاده ایران مربوط به سال 84 با 27,000 کشته در سال است که بر اساس یک برآورده رسمی حد فاصل سالهای 90 تا 98 به طور متوسط سالانه بیش از 17,000 نفر در جاده های ایران کشته شدند.
کیان معنوی گزارش میداد. ارتش عراق پنجشنبه شب 23 دی ماه اعلام کرد به دنبال حملات راکتی به سفارت ایالات متحده در بغداد یک زن و دو کودک زخمی شدند. همزمان خبرگزاری رویترز از پرتاب یک نارنجک دستی به مقر حزب رئیس مجلس عراق خبر داده. جزئیات بیشتر رو در گزارش رضا ولیزاده بشنوید.
اگرچه حملات راکتی به سفارت آمریکا در بغداد یا پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق طی ماه‌های گذشته بی‌سابقه نیست، اما زخمی شدن شهروندان عراقی در حملات راکتی به سفارت آمریکا از معدود موارد نادر است. خبرگزاری اسوسییتد پرس تعداد راکت‌هایی که پنجشنبه شب 23 دی ماه به سوی سفارت آمریکا در بغداد شلیک شد را به نقل از مقام‌های عراقی 4 فروند اعلام کرده که 2 فروند از این راکت‌ها را سامانه دفاعی سفارت آمریکا منهدم کرده است. ارتش عراق در بیانیه‌ای بدون اشاره به جزئیات حمله می‌گوید که یکی از راکت‌ها به یک مدرسه اصابت کرده است. خبرگزاری رویترز نوشته است این مدرسه در نزدیکی سفارت ایالات متحده بوده و بر اثر اصابت راکت یک زن و دو کودک مجروح شدند. سفارت آمریکا با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به حملات راکتی به محوطه آن گفته که گروه‌های تروریستی تلاش دارند تا امنیت و حاکمیت عراق و روابط بین المللی را تضعیف کنند. اما چه عوامل تازه‌ای به مجموع عوامل پیشین که این حملات را در عراق رقم می‌زند اضافه شده است؟ علی صدرزاده، کارشناس مسائل جهان عرب مقیم آلمان:
دلیل اصلی این حملات در واقع ادامه تنشی است که بعد از تشکیل جلسه پارلمان عراق بین نیروهای طرفدار ایران و بقیه نیروهای سیاسی عراق به وجود اومد. اون کسانی که مخالف آقای مقتدی صدر و دیگر نیروها هستند تصمیم دارن که ظاهرا تنش رو در عراق ادامه بدن و بهترین راه ادامه این تنش حمله به پایگاه‌های آمریکایی است و با این ترتیب فکر می‌کنن که روند تشکیل دولت ملی اونجوری که آقای مقتدی صدر میخواد به وقفه می انجامد و از این طریق به اهدافشون میرسن.
مجموع حملات ماه ژانویه که ایالات متحده گروه‌های شبه نظامی شیعه مورد حمایت ایران را مسئول آن می‌داند، پایگاه‌ها، تأسیسات، نظامیان و دیپلمات‌های آمریکا را هدف قرار دادند ولی تلفاتی نداشتند. اما تکرار این حملات چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد؟ علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه:
عواقب این حملات برای رابطه ایران و عراق بسیار بسیار خطرناک هست. از اظهار نظر آقای برهم صالح رئیس جمهور عراق و آقای کاظمی و دیگر سیاستمداران عراقی چنین برمیاد که در روابط آینده ایران و عراق اخلال بسیار زیادی ایجاد خواهد شد. حتی امکان این که کاظمی وساطت و میانجیگری خودش در رابطه ایران و عربستان سعودی ادامه ده مورد سوال هست و باعث خواهد شد که جایگاه ایران در عراق ضعیف‌تر بشه. به همین علت بخشی از نیروهایی که سابقا طرفدار ایران بودند کم یا بیش ابراز ندامت می‌کنند و این حملات رو محکوم می‌کنند و خود این بیان اختلاف نظر در بین نیروهای هشت و شعبی طرفدار ایران هم هست که به هر حال معلوم نیست یا اینکه از کنترل خارج شدند یا اینکه واقعا در ارتباط با سیاست بخشی از نیروهای ایران عمل می‌کنند.
همزمان با حمله راکتی به منطقه سبز بغداد، خبرگزاری رویترز از پرتاب یک نارنجک دستی به مقر حزب تقدم، حزب رئیس مجلس عراق محمد حلبوسی خبر داده که به زخمی شدن 2 تن از نگهبانان منجر شده است. هیچ گروهی هنوز مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. محمد حلبوسی که رئیس پیشین پارلمان عراق بود، روز یک شنبه 19 دی ماه در نخستین جلسه پارلمان بار دیگر به ریاست مجلس عراق برگزیده شد. جلسه پرتنش که نهایتاً به اعزام محمود المشهدانی رقیب آقای حلبوسی به بیمارستان ختم شد. برخی جریان‌های شیعه در پارلمان عراق مخالف انتخاب دوباره آقای حلبوسی به ریاست مجلس بودند. پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اربیل کردستان عراق، از پیامدهای آتی این اختلاف‌ها و تنش‌های ناشی از آن می‌گوید:
اگر این تنش ها ادامه پیدا کنه پیش بینی میشه انشقاق بیشتری بین دو جریان عمده صدری ها و آمری مالکی و بقیه گروه ها به وجود بیاد و شاید در صحنه سیاسی عراق ما شاهد خشونت های بیشتری هم باشیم. به نوعی میتونه این یک نوع هشدار یا یک نوع پیام تهدید آمیز از طرف جریانات شیعی و میلیشیای نزدیک به ایران قلمداد بشه که این پیام رو به سنی ها و کردها و حتی ممکنه به صدری ها بدن که اگر بخوان این روند رو ادامه بدن و ریاست جمهوری و نخست وزیری رو بدون مشارکت و رضایت این گروه ها انجام بدن، شاید با واکنش تند و نظامی این گروه ها روبرو بشن و به نوعی فضای سیاسی عراق بیشتر به طرف خشونت کشیده بشه.
گروه های شبه نظامی شیعه در سالهای گذشته حملات متعددی علیه پایگاه های نیروهای نظامی آمریکا و همچنین اماکن دیپلماتیک این کشور در عراق انجام دادند که در برخی موارد خساراتی جزئی به بار آورده است، ولی به گزارش رویترز در یک سال گذشته این حملات پیچیده تر شده و در آنها پهپادها نیز به کار گرفته شدند.
رضا ولیزاده گزارش میداد. به این ترتیب میرسیم به پایان این مجله شبانگاه رادیو فردا در ساعت 22:45 دقیقه. من مرتضی قاسم‌فر هستم، برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.